بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدام رسولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في تخيار الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين ديرگاهی است فناهنده ایران درگاهم یبن رسگری قدرت شام سفات می کنم سیدی گر برانی ز درم گر زدم از همه در ویش درم ور به خانی ببرایم بر همه شان شام یبنا دیگه میمیرم سیدی اگه به من غضب کنی مثل اون ماهی رو خاکم آقا گر بود خشم تو بر خطه خاکم ماهی بود مهر تو بر قبه گردون مام یبنا جدتون جواد الائمه و امیر الکونین و ابو الحسنین اگر در مثل همچه ایامی امید به دست شما نداشته باشیم که امید داشته باشیم آقا پرتوی گرد تو تابن به من چشمه نور ش شجر سینه سینا و لسان اللهم، شجر سینه سینا و لسان اللهم. يا ابن الحمد على ما جاء به قضاك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك. خدا من همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غلا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. از اون اول من بعد من گفتن با آیون بگید که از جا حرکت کنم بیان جلوتر، من دیدم واقعا به زحمت نشستی، در این حال بازم چون اشاره کردن که آیون رو حرکت بدین جلوتر، اگر جا هست صلوات دوم رو که ختم میکنید حرکت کنید از جا و به قدری که ممکنه به این جلوتر. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ذل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند بندان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. صلوات سوم را به امام زمان تقدیم کنید. انسانی که در وادی معرفت پروردگار قدم گذاشته نمیتونه به غیر خدا دل ببنده. ما که توجهمون به غیر خداست مال اینه که خدا رو نشناختیم. سید الشهدا صلوات الله علیه فرمود خدا مردم رو خلق کرده که او رو بشناسن، وقتی شناختنش او رو بندگی کنن. وقتی او رو بندگی کردن دیگه نیازی ندارن در مقابل دیگران کرنش کنن و دیگه نیازی نمیبینن که دیگران رو بندگی بکنن. این که انسان توجه به غیر خدا میکنه ما رو نشناختن خداست. قهرن وقتی انسان محبت به پروردگار و معرفت به حق تعالی پیدا کرد راضیست به اونچه که او راضیست. یه وقتی عدد موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام آمدن کنار رودخونه، کنار دریا، دریاچه هرچه، دیدن که یه بند خدای آمد و افتاد به سجده برای خورشید. خورشید پرست بود، ماهیگیر بود، اومده بود ماهیگیری کنه. اول آداب و رسوم دینی خودش رو انجام داد که مثلا رزقش زیاد بشه، یک سجده در برابر خورشید کرد و کلمات کفرآمیزی هم گفت. خب اظهار بندگی در مقابل خورشید کفر پروردگار دیگه. بعدم تورش رو انداخت و ماهی های بزرگ عرصه که به سید انداخت و یک سجده دیگه هم در برابر خورشید کرد به عنوان تشکر و رفت. توری نکشید ماهیگیر دیگه ای آمد که خدا پرست بود، اول سجده کرد در مقابل پروردگار و بعد هم تور رو انداخت میان آب، تور رو کشیدید هیچ خبری نشد. دوباره یک بسم الله چرتر گفت، تور رو انداخت و کشیدید هیچ خبری نیست. بار سوم چهارم چند تا ماهی کوچولو یه قدری که ازت قابل نبودن توی تورش آمده بود و همون رو هم گرفت و رفت سریع سریع شکر چه شکری کرد و بعدم رفت. حضرت موسی به خدا عرض کرد که خدا ما که نفهمیدیم آقا این چه سری داشت. اون که اولی آمد خورشید پرست کافر یه چیز کفرآمیدی هم بر زبان جاری کرد و حرف نامرغوزی هم زد، تورش رو انداخت پر از ماهی از آب کشید بیرون. این دومین بنده خدا آمد مسلمون خدا پرست، چون همه ادیان الهی اسمشون دین اسلام بوده، چون همه حضرت یعقوب به بچه هاش گفت لا تموتن الا و انتم مسلمون، اسلام این تسلیم بودن در مقابل دین پروردگار، در مقابل حرف حق، این دین همه انبیا همین بوده. بله ابراهیم علیه السلام کان اچی حنیف مسلما، در باید است ابراهیم در حنیف مسلما. قرار این بنده خدا مسلمون اومد هر سبت که خدا پرست سجده کرد، اول آداب بندگی به جا آورد، برم بسم الله گفت، تور اندا خبر نشد. بار دوم بار سوم بار چهارم چهار تا پنج تا ماهی کوچولو ریزه میده تو تورش جمع شد و برم خدا رو شکر کرد. چه سری داره؟ اون که کافر بود به هم بار اول که تور انداخت اینقدر شما بهش ماهی گنده گنده دادی، یکی دومی که تور انداخت بعد از چند بار اونم فرزه چهار تا پنج ماهی کوچولو. خدای متعال بهش فرمود که نگاه کن به دست راستت. حضرت موسی برگشت نگاه کرد، برده ها رفت جلو. خب اینو الان که آدم به هر کس بگه میخنده، حتی خود ما میخنده، آقا رو باش دلتو به چی خوش کرده. حالا گوش بدید، نگاهی که به دست راستش یک مرتبه دید که عجب شهر عجیب و غریب و نعمت های عجیب و غریب و چود اینا چیه برادگارا؟ فبود اینا همونهاییست که من برای این مؤمن ذخیره کردم در اون روزی که این خودش به فکر اون روز نیست. خب اینا خیر همه توجهشون به اینجاست، همه چیزم همه اینجا میخوان دیگه، نمیدونن که با یه فردایی هم دارن، اونجا هم سرمایه میخوان برای زندگی خودشون به فکر نیستن، من به فکرش میدم. از اینجا دعاهاشون رو نگه میدارم، اونجا جواب میدم بهشون. افتاد به سجده موسی بن عمران علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، عرض کرد رب حق لمن عرفک ان یرضا بما صنعت، خدا حق است سزاوار است برای کسی که به تو معرفت پیدا کرده که به اون که انجام میدهی راضی خوشنود باشه. انسانی که تو رو نمیشناسه در کار تو چون و چرا میکنه، چرا امروز رزقم کمتر بود، چرا اون روز مریض شدم، چرا فلان جا فلان گرفتاری پیش آمد، چرا فلان طور شد، نمیدونه که چه خبر اون وقت و انسان چه روزی در پیش دارد. لذاست که همه ی همت ما به خاطر نقصان معرفتمون به همین دنیا هست. اما انبیا و اولیا اینجور نیستن. انبیا و اولیا چون میشناسن تمام توجهشون به اون طرفه، تمام توجه به اون طرف، نه اینکه غذا نمیخورن، نه اینکه ازدواج نمیکنن، نه اینکه زندگی نه مثل ما نیستن که برای اینجا قصه بخورن از جای دیگه غفلت داشته باشن. اذ اخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم المقیم، خدایا تو رو حمد میکنیم به خاطر اون چه که قضا فرمودی و اراده فرمودی و حکم فرمودی در باره اولیاءت، اونهایی که خالصشون کردی برای خودت و برای دینت. چه کار کرده خدا که حالا ما حمد بکنیم؟ اون چه خدا برای اولیاءش مقدر فرموده چیه؟ اینه که خدای متعال برای اونها دنیا رو نپسندیده است، یعنی نپسندیده که انبیا و اولیاء دنیا پرست باشن، نپسندیده که انبیا و اولیاء غرق در نعمتهای دنیا باشن، اونها رو پاک کرده، اونها رو عرض کرده که از این آلودگی ها و در سرافت اونها همون کسانی هستن که قرآن درباره اونها فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا، برای اونجا پاکشون کرده تمام توجه به اونجا. این قصه رو بازم گفتم براتون، یک بار دیگه هم عرض کنم بد نیست، که پادشاهی بود معاد رو قبول نداشت، معاد رو قبول نداشت، یک وزیر عاقلی داشت و خداپرست و معتقد به معاد. هرچه این جناب وزیر با این پادشاه بحث بگردد برای این معاد به خرجش نمیدن، منتظر یک فرصتی بود که به نفر ببرد گراه شد، منتظر یک فرصتی بود که موقعیت مناسب باشه و بتونه صحبتشو اثبات کنه درباره معاد. اتفاقا یه روزی سوار بودن بر اسبشون با لباس مبدل آمده بودن در شهر، میگشتن که از نزدیک اوضاع زندگی مردم رو ببینن، نکنه گزارشگرها گزارش غلط برای اینها میارن. ثابت رسم بود، آمدن از شهر بیرون، رسیدن به جایی دیگه، مزبله شهر بود، زباله ها رو بیختن اونجا، یک آب کثیفی هم بعد یک جویی همینجور میرفت و یه از شاخ که دوار اسبش بود چشمش افتاد به یک مرد و زنی که از همون آشغال ها یک آلونک برای خودشون درست کرده بودن، فرشی هم نداشتن، فرش هم همون زمین، سقفش هم همون آلونکی که با آشغال و پوشال درست کرده بودن، مثلا یک کوزه شکسته ای هم از توی همون آشغالا پیدا کرده بودن، این رو مثلا شسته بودند و توی این آب میریختن برای خوردنشون، یک کاسه شکسته ای هم از توی همون آشغالا پیدا کرده بودن، این رو شسته بودن توی همون آب میخوردن، یک سنگی هم عرض وقت گذاشته بودن به عنوان متکا پشتی ترکمنی که نبود اون وقت، که عرض وقت خدمت اولتون که گاهی هم اون میخوابیدن به عنوان بالش، خلاصه یک بس عرض و زندگی لباس ها کثیف شرکی اوزایی. شاه یه نگاه کرد، حالا اونا حواسشون نبود که دارن نگاهشون میکنن، دید بله این مرده نشسته زیر همین سقفه، زیر این تاقی که درست کردن، پاش هم کشیده و تکیه هم داده به این سنگ و خلاصه یک جوی آب کثیفی هم رد میشه از کنارشون و بوی متعفن، بعد خیلی هم جیمه که خلاصه تو بهشت دست و جنات تجریم درد هرانها چنان آسفا میکنه، یه وقت با یک حال هم چه عاشقانه و شاعرانه به زنش گفت که خب یه لیوان آبم بده بخوریم ببینیم چی تو میشه. خلاصه از همون گود خرابه شکسته این کسی بیقدر آب تو این کاسه چرکی جهنمی ریخت و این هم خوبه کنار اون لبای قلوهی کسی فشرو کرد و قلو 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 واقعا عجب زندگی لذت داره. شاه گفت خاک بر سرت بکنم، این زر جهنمی رو شما نگاه میکنی حالت به هم نمیخوره، این کوزه و این کاسه و این قرطبت که آلونک و این وستیگر وزیر اینجا وقتش. گفت قربان چرا گفتین خب زندگی آخه؟ گفت برای یه دم هستن که به زندگی سلطنتی شما میگن این هم زندگی که سلطان داره، بدن شروع که لرزیدن، فکر یه عدی هستن که از این سلطان بعضشون بهتره و ممکنه هر آن قیام کنن دو حکومت از دست این بدبخت بگیرن، شروع که لرزیدن. گفت کیا تو هم مملکته؟ گفت بله قربان توی همین شهر زندگی میکنن، توی این شهر قصدی از قصد من بهتر نیست، توی این قصد تخت و تاجی از تخت ناجب من بهتر و جذابتر نیست، کدام کس در این شهر جواهرات و هر زبط یه آلات زینتیه برا داره؟ گفت نه قربان اتفاقا اونها زندگیشون خیلی هم ساده است، نه تخت دارن نه تاج دارن نه نمیدونم زندگی سلطنتی دارن. گفت به چه مناسبت نگاه دیوانن به چه مناسبت به زندگی من میگن اه؟ گفت به همون مناسبت که شما به زندگی اینها گفتی اه. یعنی چه؟ گفت علت اینکه شما به این زندگی گفتی اه میدونی چی بود؟ گفت علتش این بود که شما اون تاج رو دیدی، اون تخت رو دیدی، اون ظرف ها رو دیدی، اون فرش ها رو دیدی، اون تخت های سلطنتی مرصع نشان رو دیدی، اون زندگی عجیب و غریب شاهانه رو دیدی، قبل بده به این میگه حق هم داری. اونا هم یه زندگی دیدن که زندگی تو در برابر اون زندگی واقعا حق داره، باید گفت اه چه زندگی؟ گفت زندگی قیامت. اما تو چون معتقد نیستی قبول نداری، او چون یقین دارست که حق هم داره میبینه، برای او جای تردید نیست. به قول امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه فهم والجنة کمن قد رآها و هم ون فهم فیها منعمون و هم ون نار کمن قد رآها فهم فیها محذبون. متقین نسبت به قیامت، نسبت به بهشت و جهنم اینجوری هن که مثل الان دارن میبینن بهشت را و الان دارن از نعمت بهشت استفاده میکنن، کسی که الان دارن از نعمتی استفاده میکنه در اون نعمت شک داره؟ نه، متقین در باره بهشت هم همینجور یقین دارن و در باره جهنم هم همینجور یقین دارن که عذابی هست، یا الان دارن الان تازیان های جهنم به گردشون میزنن، دیگه جای تردید نیست. گفت اونها یقین دارن به قیامت، یقین به قیامت هست که میتونه دل انسان رو از در قبر دنیا بکنه. انسان که یقین به قیامت نداره بگه آقا حالا که قرار من دو روز زندگی کنم بعد بمیرم شده کیف نکنم، حالا حق دیگران پامال شد بشه. این تنها اعتقاد به قیامته که انسان رو کنترل میکنه،
این تنها اعتقاد به اون نعیم مقیم است، یعنی به اون نعمت جاودان که میتونه انسان از این نعمتهای زود گذر منصرف کنه، این جهان به قول فیض خدا رحمتش کنه، این جهان جای اقامت نیست، جای عبرت است. زینتش را دل نباید بست، باید دید و رفت. امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه می فرماید ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت و پند تو دنیا خیلی زیاده، ولی عبرت گرفتن در کار نیست. مردم می بینن و از کنار عبرت ها می گذرن. هیچ کس باورش نمیاد که یه روزی هم برای خودش خواهد بود. یه امیر المؤمنین صلوات الله علیه در تشییع جنازه ای شرکت کردن، دیدن یه کسی می خنده. حضرت برگشت به خطب نگاه کرد به این مردی که پای جنازه میخنده، فرمود و که ان الموت علی غیرنا کتب، مثل اینکه قرار فقط دیگران بمیرن، قرار نیست روزی ما بمیریم. اگر قرار ما هم بمیریم، من تو الان غفلت داشتم وقتی جنازه رو میبینم باید فکر کنم که یه روزی هم یه عده جنازه من رو بردوش میگیرن، اون وقت چه کار خواهم کرد؟ وقتی هم بیدم زیر خاک همینجور عزت دارم و همینجور مردم برام چهجه و بهبه میکنن، یا نه اونجا ازم چیزی دیگه هست، اونجا خودم و محملم. نه، همه مونم میدونیم قفلت داریم و هیچ توجه نداریم. پس ما چون غرق در این عالمیم، اونم سرش این است که توجه به اون نعیم مقیم یعنی اون نعمت جاودان نداریم، زندگیمون این طرزیه. اما انبیا اینجور نیستن. خدای متعال قیامت رو به اونها نشون داده، خدای متعال نعمتهای جاودان رو به اونها نشون داده، خداوند متعال آیاتش رو به اونها ارائه فرموده، خدای متعال معرفت اونها رو کامل کرده. در اثر توجه به اون عالمه که اینجا منضبطن، اینجا حواسشون جمعه. نه اینکه انبیا رو خدا مجبور کرده که گناه نکنن، نه، شاهی که در اون زندگی عرصت رشد کرده و توی اون کاخ میخوابه و مینشینه و بلند میشه، اصلا تصور نمیکنه که یه روزی کاسه و کوزه شکسته اون تردی به دست بگیره و عرصت از میان آب بخوره. بله، نه اینکه مجبور است که از اون کاسه ها آب نخوره، نه، اصلا رغبت نداره، چون بهترش رو دیده. متقین چون بهترش را دیده هم توجه به اینجا ندارن. چون تقوه های ما ناقصه، البته به مقدار نقصان تقوامون توجه به دنیا داریم، اما هم بیا چون تقواشون کامله، چون معرفتشون کامله، معصومن. سر اسمت این است که هم بیا توجه به جای دیگه دارن که دیگه به اینجا نمیتونن نگاه کنن. من و شما گاهی دلمون برای یک ماشین آخرین سیستم لک میزنه، هی همش تو فکریم که خدا بشه ما یه ماشین. واقعا آرزو اینه. خب جایی که ما وضع خودمون رو نگاه می‌کنیم با اون ماشین می‌سنجیم. اما اگه انسان در یک عالمی اصلا سیر کرد که لذتی را بر که نه در ماشین هست، نه در زیباترین زن هست، نه در بهترین خانه هست، در هیچ کدام نیست، چطور میتونه حوث یه همچه نعمتی رو بکنه؟ اینا اسباب وسائلی هم مصلحت هم باشه خدا میده، مصلحت نباشه نمیکنه. اسمت از مقوله علمه، اسمت نتیجه علمه، اسمت ثمره علمه. وقتی علم انسان بالا رفت قرار همینجوری میشه، انسان دیگه به پایین تر توجه نمی کنه. وقتی علم پیدا کرد به اون تخت و تاج دیگه به اون کاسه به کوزه رغبت نداره. ما که رغبت داریم به این وضعیت. شما نگاه کنید الان در خواستگاری ها، ببینید وقتی حرف میزنن مردم با هم دیگه چه ملاک هایی را در نظر میگیرن. اولین سوال چی داره؟ الان شما نگاه کنید بعد مهریه ها رو، پیغمبر خدا فرمود که خیر النساء امتی اصبحهن و چند واقع در وسائل شیعه از کتاب نکاح، خیر النساء امتی اصبحهن و چند و اقلهن مهرن، بهترین زنهای امت من او زنهایی هن که از همه زیباتر و از همه مهرشون کمتر باشه. اما قصه به عکسه، هیچ ضمانتی نمیبینن مردم که وقتی دخترشون رو شوهر دادن یک ماه دیگه این دختر رو طلاق ندن، به هوای اینکه نگرش دارن این مهر رو برن بالا. یه عده‌ای هم نه، به فکر مسئله طلاق نیستن، اصلا زیادی مهر را شخصیت میدونن. من با اونها کار دارم. دستی اولم که قصه طلاق در نظر اونها اشتباه میکنن، چون طلاق را با زیادی مهر نمیشود جلو گرفت. آخر کار رو به جای میرسه که بگیم آجون مهر حلال، جون آزاد، بلم کن آقا. بله، اونا اشتباه کرده. اما مسئله اصلی قسم دومه، یعنی اونهایی که زیادی مهر را یک شخصیتی میدونن. چه شخصیتی آقا؟ کدام زن کیسه دوخته برای مهریش؟ خب آقا حالا یکی میگفت که حالا یه قرار نگیری مهر، یه زنی میگفت حالا یه قرار ما مهری رو نگیری، بس اقلا بذار یک چیز حسابی توی پشت قباله بنویسن، توی نمیدونم سند ازدواج بنویسن. ببینید انسان چقدر خیالاتی میشه. یه رقم نوشتم که حالا بعضی موجه یه صفر نقطه چهار نقطه باشه، شیش تا صفر باشه، ولی هشت تا صفر باشه، وقت شما میری بالاتر. واقعا چقدر قرآن زیبا حرف میزنه، میگه شخصیت به این چیزا نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حرکت مهرش بیشتر بود، این خیلی مهمتره. چه مهمی داره؟ حالا که به هم بله یاد گرفت چهارده معصوم در به در پنجتن چقدر میشه؟ در بالا برای سکه زرد میکنن برای تبرک. چهارده معصوم بابا سر ویسی ها ایدا پیغمبر راحت هم کن دیگه. این مانه این است که انسان ندیده یک حقیقتی جافتان که به این امور گذرا و به این امور بی ارزش ارزش میده. اصلا من برای چی آقا؟ اگه آدم بفهمه اساس زندگی چیه که دیگه زندگی رو وقت مهر، اونم مهر خیالی. کاش که من پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مهر زنهاشو همه اول پرداخت میکرد، همه عقدو که میخوندن مهر رو پرداخت میکرد، هیچ از طلبکار نباشن. لذا اون شخص عالم شیعه رد شد، دید یک سنی داره برای شاگرداش درس میگه و به رقیقی گفت حوض کردم یک قدر سربسر همین برادر اهل سنت بگذارم. برادر خوبی هست، یکم سربسرشو بذاریم. گو آقا جان بلکن ترست لباس دست دیگر. گفت نه جان شما خیلی اتفاق دارد، فقط گوش بده شما در روشه سلام آقا جان ببخشید. گفت ببرمید، گفت که این علتشی بود که عایشه نگذاشت امام حسن علیه السلام رو کنار پیغمبر دفن کنن. گفت خونه خودش بود. گفت ببخشید ممکنه سلط شو ببرمید. گفت تو چرا این سوال رو پرسی؟ گفت من یه برادر دیدم رافضیه، بیدین بی ایمازی شیعه هاست. حالا کی برادر در کار نبود؟ یه برادر رافضی دارم این کلش کار نمیکنه. من بایی بحثم شده. خب شما ملای محسی بودم سوال کنم از شما جواب بدی، یاد بگیرم برم به جواب بدم. گفت بهش بگو که عایشه از بابت مهر از پیغمبر طلب کار بود. خب همون اتاق و با عنوان مهرش برداشت با خب ما رو خودش بود دیگه. عرض میکنم که گفت که راضی نیستم که حسن رو اینجا دفع کنید. گفت اتفاقا گفتم بش. اما این رافضی دین که ندارن. یاد جواب رو دندون چیکه ما رو ساکت کرد. گفت چی گفت؟ گفت بابا مگه شما خودتون روایت نکردین که پیغمبر مهر در حاشا ما اول پرداخت میکرد، عایشه طلبکار نبود. این بنده خدا هیچمون چیکار کنه؟ گفت خب راست بگی، بهش بگو این به عنوان ارث بوده. گفت اتفاقا همینم گفتم. باز جواب داد. گفت چی گفت؟ گفت خب آقا پیغمبر 9 تا زن داشته، یک هشتم سهم کل زن هاست. وقتی 9 تا بشن، یک هشتم رو 9 قسمت بگو بشه یک هفتاد و دوم سهم هر زنی. این از این اتاق هم یک بدهش بیشتر به جناب عایشه نمیرسه. 4 تا اون اسمی تخم مرغ جا میگیره و سلام نامه تمام. این دیگه این قضا حق نداره که بگه این آقا رو اینجا دفن نکنید. با آقای اخرجو فنه و رافضی ولی سلام به آقای رو بیرون برید. این خودش دین نداره، رافضیه، یه حتی برادر نداره بوده سر به سر ما بگذاره. پیامبر خدا مهر زنهاش همون اول پرداخت میکرد. خب ما که الحمدلله اینجوری نیستیم. رضا هم که یه اشکال پیش میاد میگن که آقا خب یه زنی که مثلا 40 سال قبل هر سبب که مهرش بوده 50 تومان، خیلی هم وقت شاهانه بوده مهرش، سلطنتی بوده، ولی مهرش اونجور، الان 50 تومان که به گدا بدن قهر میکنه که. خب پس مطابق همین امروز باید بشن حساب کنن 50 تومان عروض معادل چقدر پول میشه در حالا. او قد پول بده نمچه هفینی تنبلی کرده، میگه همون اول بگیری مهرش رو. پیامبر خدا همون اول مهر پرداخت میکرد. یک جوانی مادرش رو اغوا کرده بود که شما مهر چقدر بوده؟ ما گفتم سلام مادر، مهر من مثلا پس کنید 14 تومن بوده به نام چهارده معصوم، مثلا پس کنید چقدر سال قبل. تو واقعا حالا از بابا گرفتی؟ گفت نه. گفت بابا داره پشت سرم یه خونه میسازه و چه پاساژ میسازه، بعد اول اگه بخواد محرم به شما بودم 14 تومن میخواد بده. گفت راست میگم، چیکار کنم؟ گفت چی؟ بگو همه الان 2 میلیون تومن مهر یک چک برات میشه، 2 میلیون تومن خلاصه برید پول بگیرید. گفت چه همه الان زرگ پاجی اومد سلام جواب داد. اخموش کنم چه خبراش کنم؟ گفت خدا وکیلی 14 تومن اون موقع چقدر پول میشه؟ حالا بگو همین چه؟ گفت آقا شما ما رو عرض کردی به 14 تومن پول که اونا بده که همه حالا اگه ما محرم رو بخوام چقدر ما بیدی؟ 14 تومن. گفت خواهر چی میگه؟ عبت آبه چیه؟ گفت یک شک بینیسی همین الان 2 میلیون تومن؟ ما گفت چشم، هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی نیست، همه الان میبیتم براتون. بشه از اینکه همین الان یک کاغذ امضا کنیم بنده برم دوماد بشم. گفت بر پدر همین محمود لعنتی ما رو اغوا کرده. خب آقا هر چیزی حساب میده دیگه، اگر قرار ما 2 میلیون بدیم به شما، خب بعد از اونم باید دست ما باز باشه دیگه. آقا بس چی خیال کردی؟ هیچ نیاز نیست کار به این جهان برسه. اسلام آقا خود پیغمبر ملاک اسلامه، پیغمبر اسلام، اسلام مجسمه. پیغمبر هر وقت زنی میگیره همون اول مهر میداد. خب مهرم باید یه قدری باشه که همون وقت داماد بتونه پرداخت بکنه. خب این مهره حالا که فرق خیالیه، من منظورم اینه انسان چی میشه که به یک امر واقعی توجه نمی کنه و اون مهره قابل پرداخته. مهره قابل پرداخت اون مهره واقعیه، ولی اون کم باشه. ولی خب همین الان این مهر را به زن میدن، از این طرف نظر میکنم به مهر خیالی دل چه خوش میکنه که توی قباله 6 تا 0 گذاشتن دنبال همین یک علفی که اونو گذاشتن. ولی کنی حرفا رو، چرا انسان به امور خیالی دل میبنده؟ چون از واقعیات غافل مونده. ولی انبیاء اینجور نیستن، انبیاء الهی توجهشون به نعمت جاودان حقه، در اصل توجه به اون نعمت جاودان توجه به اینجا ندارن. این است که معصومن، این است که ایشون همه اشتباهات حب دنیا و رأس و کل خطیئه، همه گناهان منشأش محبت به دنیاست. وقتی انسان محبت به آخرت پیدا کرد، محبت به دنیا از دلش رفت، میگه گناه چیکار، از کجا گناه صادر بشه از او. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك. خدایا تو رو حمد میکنیم به خاطر اون قضایی که در باره اولیائت جاری شده است. الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، اون اولیایی که خالصشون گردونده ای برای خودت و برای دینت. چجوری خالصشون کرده؟ علم بهشون داده. لذا هم فهموده و قل رب زدنی علما، شما هم از خدا علم بخواهید، هرچه علمتون بره بالاتر بیشتر مسئولیت پیدا می کنید. اینا مال نادانی ماست، دلبستگی به امور خیالی مال نادانی ماست، مال جهالت ماست. آن واقعا انسان حقایق عالم رو فراموش می کنه، دل جو به این خوش کرده که فلان کس به 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 چقدر طول داره قبار پول داشته باشه. این نمونه مهریه که عرض کردم این از نمونه های واقعی بود که گفتم، یعنی توجه به خیالیات و فراموش کردن واقعیات. با اگه 100,000 تومان هم بدن همه الان دست این دختر خانم، این پول نقده و واقعی، هیچی بهش نمیدن، دلش خوش کرده به این که مهر من شده 2 میلیون تومن، مهر من شده 1 میلیون تومن. گفت چقدر بهت پول دادن؟ هیچی، هیچی آقا. آز 100,000 تومن واقعی بهتره یا 1 میلیون 2 میلیون خیالی؟ خب حالا نه 2 میلیون بگو 100,000، فرضاً یه میلیون دیگه. بله وقتی خبر نیست با 100,000 میلیون خیالی یه ترم بهت نمیدن. آجون الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، خب حالا اون که خدا درباره این اولیاءش مقدر کرده چی؟ اینه اذ اخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا ذبحر. این نعمت ها اینا همش زائله، اینا همش مزمحل، همه از بین رفتنی. ولی تو برای انبیا، تو برای اولیاء نعمت جاودانی را اختیار کرده ای و در نظر گرفته که تمام شدنی نیست، تمام شدنی نیست. کدوم بهتره؟ کدوم بهتره؟ این اثر اعتقاد به معاد. قرآن خوندی آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. تا اینجا و بالآخرته هم یوقنون. متقین از علائم کلی و اصلی و اساسی اونها اینه که به آخرت یقین دارن، صرف این که من قبول دارم یه قیامتی هست ولی عملا فرقی ندارم با کسی که قبول نداره. این چه اعتقادی شد؟ خب من قبول دارم قیامتی هست، او هم قبول نداره، عمل هر دو مثل هم دیگه، مهری که او برای دخترش قرار میده خیالی، مهر منم خیالی. پس چی شد؟ زندگی اون مبتنی بر مادیات، زندگی من هم مبتنی بر مادیات. ارتباطی که او با افراد داره و قطع ارتباطی که با افراد داره همش بر مبنای پول و دنیاست، من هم همینجوره. پس من چه اعتقادی آقا به معاد دارم؟ اعتقاد به معاد در من چه اثری داشته آقا؟ خب من یقین دارم این سیم برق لخته و الان برق داره، دست نمیزنم یه اثرشه. اگر بدانم این سیم برق نداره بهش دست میزنم. اثر این علم که میدونم این سیم لخت برق داره اجتناب کردن از اوست. اثر اعتقاد و یقین من به آخرت در زندگیم چی بود آقا؟ مثلا من چی کار نمی کنم که دیگران می کنم؟ بل آقا؟ همه اشتباهاتی که دیگران انجام میدن کدومش من ترک کردم؟ من دروغ نمیگم؟ من در معامله قلقش نمی کنم؟ من سر مردم کلاه نمیگذارم؟ من با مردم به خود و مکر رفتار نمی کنم؟ خب تمام کارهایی که اونایی که منکر معادر انجام میدن خب منم انجام میدم. پس این اعتقاد به معادر من چه اثر داشته؟ ها بس تقلیدیه. بابا میگه قیامتی هست، منم میگم هست. این به درد نمیخوره عزیز من. لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل. آمده خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از حضرت تقاضای موعظه کرد، آقا نصیحتم کنید. فرمود از اونایی نباش که امید دارن که آخرت یه چیزی گیرشون بیاد مفت و مجانی بدون عمل. نه آقا، بدون عمل اونجا به چیزی نمیده. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اونایی که ایمان دارن و عمل صالح میکنن اهل بهشتن و همیشه هم اونجا خواهم بود. اونی که مثل من حرف میزنم و دعوت حرفا میزنم و خبر نیست که خب به ما یک بهشت خیالی بیدن. یک بهلول رد شد، دید که دو نفر دعواشون شده. یک بنده خدایی به یک کباب فروش و دعواشون چی آقا جون؟ گفت که هیچی، این آقا واسده اینجا در مغازه من اینجوری بو میکشه از کباب ها. خب چه اشکال داره؟ با پول بده. خدا رو شکر او آدم زمان ما نبوده. او وقتا که مردم کمکی خوب بودن این آدم پس بوده، اینقدر بای بالا زالا بود. چیکار میکرد؟ گفت ای عجب، از کباب ها بو میکشید، دارو شما پول میکار. گفت بله. به این بنده خدا گفت شما بو کشید باره. گفت پول بده. گفت چیکار کنید؟ گفت چیکار داری؟ پول بده آجون. باید سکه های اشتفی بهش داد. به او کباب فروش گفت تو بیست مون بر ایست مون بر تو ترازو هرچی بود آهنی چیزی انداخت شنین. گفت گوش بده. پول برداشت دوباره شرین. پول مینداخت گفت بگی. پول مینداخت گفت شرین. گفت گوش بده. چاو گفت این چیه؟ گفت آجون پوله، بوی کباب صدای پوله. خودم کباب اگه خورده بود پول رو میدادیم. بله؟ بله پول میدادیم. اما خب آره من خودم بو کشیده، پول بوی کباب هم صدای پوله. حالا ما اگر اعتقاد واقعی به قیامت و بهشت داشتیم، خود بهشت رو به اون بده. اگر اعتقاد خیالی به بهشت داشتیم، باید یک بهشت خیالی هم به ما بده. برای آزمان خیال کن تو بهشتیم، ما بریم جهنم و خونده بگم شما خیال کن تو بهشتیم. بله آن خیال کن چه اشکال. یه عده از فلاسفه هستن، از افراد میگن جهنم خیلی خوش هستن از که آب و هواست و خیلی گواراست اونجا و عذاب از عذب مشتقه و کلشون هم به خیال بعضی خیلی کار میکنه. بله خب اونجا آب و هوا خیلی مساعد است و خیلی خوبه و چه اشکال داره آقا؟ بله یک بهشت خیالی. شما خیال میکردی بهش هست، حالا خیال کن بهش هست. اعتقاد قلبی قطعی جازم به قیامت داشتی داد بهش. بله کباب خوردی آقا پولم کباب بدی. بله بوی کباب کشیدی صدای پول چطور آقا؟ الاخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم المقیم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شربت عليهم الزهد. این یک نکته لطیفیست که باشه برای جلسه بعد یک قدر درباره امام جواد و امیرالمؤمنین میخوام حرف بزنم انشاءالله تعالی. شب پنج شنبه که میاد که شب تولد حضرت امیرالمؤمنین، همون در مقابل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، شب دوشنبه هم شب تولد امام جواد صلوات الله علیه. خب مشهد امام رضا و تولد جگرگوشه حضرت رضا، اگر کسی دست خالی از حرم امام رضا برگرده خیلی تنبله. به حق خود امام رضا خیلی تنبله. بعضی برای حضرت رضا علیه السلام اولاد دیگه هم نقل کردن، ولی مشهور این است که حضرت رضا علیه السلام فقط یک اولاد داشتن، اونم جواد الائمه صلوات الله علیه. اینقدر دوست می داشت امام جواد علیه السلام که وقتی آقا متولد شدن حضرت می فرمودن که بستر من رو کنار گهواره جوادم فرم کنید. خود حضرت گهواره جنبانی می کرد، خود حضرت به قول ما لالایی می خوند برای جواد سلام الله علیه. گاهی هم می دیدن گریه می کنه، گفتن آقا شما گهواره رو حرکت می دید که بچه خواب بره، چرا خودتون گریه می کنید؟ فرمود این آزادی من رو که میبینید اینقدر نورانی است و حجت پروردگار در سن جوانی از زندگی محروسش میکنن، در سن جوانی از زندگی محرومش میکنن. جوانترین ائمه در وقت شهادت جواد الائمه است، در سن 25 سالگی جگرش به آتش کشیدن، گریه میکرد از رضا علیه السلام. خیلی بزرگوار جواد الائمه. خب آقا جواد ائمه خدا علیه السلام همشون جوادن، همشون صادقن، همشون رضان، همشون حاضیان. اینا صفاتی است که همشون داشتن. رضا یعنی که دیگه از خدا راضی، خدا هم از او راضی. خب همه همینجور بودن، همه ائمه همینجور بودن. ولی آقا هادی یعنی هدایت کننده جامعه، خب همه ائمه همینجورین. جواد یعنی کسی که جود و بخشش داره، خب همه ائمه همینجورن. پس چرا به این امام میگن جواد، به اونی که میگن رؤوف، به اونی که میگن چطور؟ به امام رضا میگن امام رؤوف. خب همه ائمه رؤوفن، چرا فقط بهشون میگن رؤوف؟ این جهت داشته که ائمه علیه السلام در زمانی که قرار میگرفتن به مقتضای زمان یکی از صفات اونها خیلی ظاهر میشد، خیلی متجلی میشد، لذا به همون صفت معروف میشدن. امام جواد صلوات الله علیه به این جهت به جواد معروف شد که دوست و دشمن از در خانه او مایوس بر نگشتن. اونقدر دست و دلباز بود و اونقدر عنایت داشت که به همه لطف میکرد، تا جایی که ابوالوفا شیرازی گفت من در کرمان اسیر شدم و من رو در زندان انداختن. روایت رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این قصه رو باید که گدار بهار قصه گدار قصه و یا نیست، اما بعد از این قضایی ها که مقرون به صدقه به عنوان شبیه روایت و بله مشابه روایت و محکوم به حکم روایت نقل کرده در جلد 91 بهار کتاب الذکر و دعا باب الاستشفاع به محمد و آل محمد صلی الله علیه مجمعین. اونجا آورده این خبر رو ابوالوفای شیرازی، خیلی جالب قصدش، گفت که من در کرمان اسیر شدم و خب برای گرفتن دو محبوس در زندان، یک شبی متوسل شدم به حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت رو خواب دیدم، حضرت فرمودن که برای مسائل دنیوی و گرفتاری های دنیوی به من و به دو جگرگوشم امام حسن و امام حسین متوسل نشد، اگر مسائل اخروی خواستی به ما متوسل شد. و اما بهت میگم برای رفع گرفتاری چیکار کن، بگو یا امیر المؤمنین ادرکنی، متوسل شو به حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین صلوات الله علیه. من تو خواب گفتم یا رسول الله، خب ایشون که نتونست از دشمن خودش انتقام بگیره، میخواد از دشمن من انتقام بگیره. حضرت به غضب یه نگاهی به من کرد، فهمود او که از دشمن خودش انتقام نگرفت، چون من بهش گفته بودم صبر کن، موقعیت مقتضی نیست برای شمشیر بردن و جنگ کردن. او مأمور به صبر بود، از طرف من درباره تو که بهش نگفتم صبر کنه، که او درباره زندگی خودش مأمور به صبر بود. اما تو اگر دشمن داشته باشی، در هر مشکلی که از این قسم مشکلات داشتی ها و دشمن خطرناکی داشتی، برو در خانه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. امام سجاد چی، امام باقر چی، تا رسید به امام جواد. امام رضا هم بگم چون تو مشهدیم، فرمود و اما علی ابن موسی رضا فتوسل بهی فی الاسفار. اگر یه وقت در سفرهای دریایی، سفرهای هوایی، سفرهای عرضمت خوشی، در مسافرت هر وقت کارت به گره خور، از همونجا برگرد رو به مشهد بگو یا ابل حسن یا علی ابن موسی رضا اغثنی. در مسافرت ها به امام رضا متوسل شو. فرمود و اما محمد ابن علی جنل جواد. در چه مشکلاتی به امام جواد متوسل بشم؟ فرمود و اما محمد ابن علی جنل جواد فاستنزل الرزق به. هر وقت رزقت خراب بود و تنگ بود و زیغ معیشت داشتی و دست تنگ بود و نیاز به اسکناس داشتی و کار داشتی و گرفتاری داشتی، بگو یا جواد الائمه. آقا به کی بگم؟ از سرش چیه؟ یک نمونه شو عرض کنم. آقایی که خودش مظهر جود پروردگار است، شخصیتی که مظهر اسم یا جواد حق متعال است، بزرگواری که اینجور صفت بارزی داره، تازه باباش امام رضا هم براش نامه نوشت، یه نامه نوشته، این نامه هم نقل کرده هم در بخار هم در جایی دیگه. این نامه هر صفت نصف صفحه هست، 5-6 خطه. تو همین 5-6 خط دو مرتبه امام رضا برای پسرشون که در سن چند سالگی امام رضا که زنده بود حضرت جواد العمه 5 سال 6 سال تا 7 ساله بوده که امام رضا از دنیا رفته و بعدم گفتن 9 ساله. حالا بگین 9 ساله، بگین این قصه هم مثلا در سنی نمیگن امام جواد 8 ساله بوده، چون امام رضا به توس آمده بودن، فقط 2 سال اینجا بودن، در توس بودن و حضرت جواد در مدینه بودن. و این نامه رو وقتی که نوشته برای امام جواد 8 سال، اما امام جواد رو همه میشناسن. امام جواد همون شخصیتی است که الان حجت پروردگار و همون کودکی از همون طفولیت عجائب و غرائب از علوم و علم بزرگوار ظهور کرده که همه مردم میدونن. دیگه مردم با این خانواده در مدینه عادت کردن که آقا اینا بچه‌هاشون غیر از بقیه بچه‌ها، اینا در سن کودکی عجائب و غرائب ازشون بروز میکنه که از هیچ کس ظاهر نمیشه. امام رضا برای این آزادش نامه نوشت. در این نامه 5-6 خطی، حالا بگین 8 خطی، 2 مرتبه نوشته پسرم پدر به فدای تو. اگر کسی امام رضا بهش بگه پدرت به قربونت بره، من درباره اون چی بگم؟ حالا محتوای نامه چیه؟ محتوای نامه این: بابا شنیدم وقتی میخوای بیایی به دارالاماره کاری داری یا احضارت میکنن. بله، فرماندار مدینه احضارت میکنه، میخوای بری اونجا. دارالاماره دو در داره، یه در کوچیک یه در بزرگ. در بزرگ محل مراجعه عموم مردمه که میان کار دارن با مثلا نماینده خلیفه با فرماندار. در کوچیک در یه شخصیت ها به قول امروز جا از اونجا میرن، خود نماینده خود خلیفه میاد در یه وقت مدینه، فرماندار از اونجا وارد میشه. اون در خصوصیه. مردم وقتی میشنون شما میخوای بری اونجا، صف میکشن دم در، همه منتظرن شما بیای مشکلشون رو حل کنی. به امیدی میان جمع میشن برای اینکه دست مردم به دامن شما نرسد. دولت هم نقشه کشیده شما رو از در کوچیک میبره تو، که اصلا مردم شما رو نبینن. بابا از این به بعد وقتی میخوایی بری به دارالاماره حتما از در بزرگ برو، چون تو کسی نیستی که مردم به تو امیدوار بشن و ناامید برگردن. بابا جان وقتی میخوایی بری جیبادو پر کن از پول، جیبادو پر از پول کن، مبادا کسی بگه آقا به من عنایت کن و پول همراهت نباشه. اینقدر پول ببر همراهت که هر قدر هرچی گفت بهش عنایت کنه. بابا به عمهات اینقدر پول بده، به عموهات اینقدر پول بده، به بچه هاشون اینقدر پول بده. یکی یکی حضرت معین کرده که آقا شما اصلا که هم عرضه و پناهی هستی برای مردم و برای شیعان ما در مشکلات مادیشون، و شما همه تون هر کس به قبیلی و به قسمی مشکلات مادی داره، هر کسی به یک نحوی. پس بین یه کاری بکنیم که انشالله تعالی شب تولد جواد الائمه صلوات الله علیه مشکلاتمون حل بشه. البته فقط این نیست که عرض کردم، اشتباه نکنید، امام جواد صلوات الله علیه فقط مال این جهته، مثل که امام رضایی در سفر انسان بهش توسل کنه، معناش این نیست در باقی چیزها به امام رضا انسان نباید توسل بکنه. نه، در همه گرفتاری ها باید بگیم یا علی ابن موسی رضا. اما در اون جهت خصوصیت بیشتری داره و من خودم به کرات در مسافرت ها تجربه کردم توسل به حضرت رضا صلوات الله علیه. همون جوری که در مسائل رزق و روزی هم عده زیادی تجربه کرده اند. حالا اگر میخواین یاد بگیرین توسل به امام جواد در باب روزی، دو رکعت نماز امام جواد توی مفاتیح مقید باشید، مخصوصا شب و روز ولادت. اونایی که گرفتاری دارن، اونایی که بدهکاری دارن، اونایی که خونه میخوان، اونایی که سرمایه میخوان، اونایی که نمیخوان دستشون به این ور اون ور دراز باشه و آبروشون میخوان محفوظ باشه، شب تولد روز تولد این دو رکعت نماز رو مقید باشن. و اگر کسی سخت گرفتار 40 روز متصل این دو رکعت نماز رو بخونه، خیلی هم آسونه. دو رکعت نماز عین نماز صبح، فقط به جای یک قل هو الله در هر رکعت 70 قل هو الله، طولم نمیکشه خیلی. یک دعای 4 خطی هم داره تو مفاتی، بعد از اینکه نماز تمام شد دعا رو بخونن. پس دو رکعت نماز امام جواد علیه السلام، هر رکعت حمد یک مرتبه، قل هو الله 70 مرتبه، دو رکعت نماز، بعدم یک دعای کوچکی داره، این دعا رو بخونن. برای این رفع گرفتاری های مادی و رزق و روزی بسیار مجربه، خصوصا جوان ها اگر زن میخوان برای ازدواجشون متوسل به امام جواد صلوات الله علیه بشن، آغاز جواد الائمه صلوات الله علیه. نوعا هر سال اگر یادم باشه ایام تولد امام جوادی قصه رو نقل میکنم، چون خیلی در خود من اثر گذاشته. اون قصه ایده سابق شما یادتونه مشهدی یا عرض که نهر آبی از بالا خیابون میامه از توی حرم رد میشد و میرفت توی پایین خیابون. بله؟ بعد توی حرم یه وقتی ناب و تولیه گفته بود که این زواری که میان مواظب باشین که اونا از دهات آمدن، از کجا از راه دور آمدن، خربوزه میگیرن، هندوانه میگیرن، گاهی پوست میوه رو توی این نهر بیندازن، نگذارید که آشغال بریزن. خب مردم میخوان وضو بگیرن تو حرم مطهر، بدن مشرف بشن، آب تمیز باشه. این قسمتی که مثلا از توی حرم رد میشه کنترل بکنید. اجمالا یه وقتی چند تا دهاتی آمده بودند و یک زیرویی چه میدونم پتوی گلیم چیزی پهن کرده بودن کنار این آب و نشسته بودن مشغول خوردن میوه و خربوزه و یرفا، و بعد هم پوست خربوزه رو انداختن توی این آب. چه میدونستن که بندهای خدا انداختن توی این آب و اتفاقا ناب و توریه رسید. ناب و توریه رسید و داد و فریاد رو گذاشت که مگر من نگفتم که این آب رو آلوده نکنید، مردم میخوان وضو بگیرن، چرا این کارو کردین، چرا پوست میوه ریختین، چرا کسی فرای آب رو یه قدی تندی کرد به این زوار. اینا هم دلشون شکست، بلند شدن جلو پلاس رو جمع کردن، گلیم و زیرو رو جمع کردن، رفتن هر سبت که دم ده، حالا یا این در یا اون در زیر ساعت یا در مقابلش در نگار خونه ایستادن و یک نگاهی کردن به امام رضا. حالا اشکام میریزه، آی امام رضا تو که از خودت خونه نداشتی چرا مهمون دعوت کردی؟ شما که ما فکر کردیم صاحبخونه خودت یا آقا ما رو دعوت کرد، نمیدونستیم که آقا صاحبخونه اینو گفتن و رفتن. آقا شب یکی از علمای مشهد گفت خواب دیدم، خواب دیدم که منبری گذاشتن جای شبکه، حضرت رضا علیه السلام نشستن برای منبر، خدام دو طرف صف کشیدن مقابل حضرت، عده‌ای هم نشستن، حضرت منبر هستند و یک به حضرت برگشت به طرف ساعت نگاهی کرد، فرمود بزنید او رو و بیارید. خدایا امام رعوف چی شده؟ غضب کرده من رو بزنیدش. برگشتید این دو نفر خادم نائب التولیه رو گرفتن دارن میارن و به امر حضرت هی میزنندش به اونم هی میگه یا ابوالحسن، حضرت چیزی نیست که از غضبش عرض و فروکش کنه، و همین جو اونام میزنند و میارن، اینم هی گریه میکنه داد میزنه این بر اون بر. یکی از خدام گفت آقا چیکار کرده این رئیس مازی نابود تولیت چیکار کرده؟ حضرت فرمود مگر ندیدید که امروز خدام من چی گفتن به من؟ شرقی چیکار است این که میخواد این خدام من رو اذیت بکنه؟ گویی وقتی نه همون جده میوبردنش و آقا تو رو به جان جوادت افتم کن، تا ای رو گفتم یه آزادی 7-8 سالی از پای منبر بلند شد دوید طرف منبر، گفت بابا به خاطر من افتش کنید. السلام عليك يا أبا جعفر. يا محمد بن علي. أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا
مردم طاقت دارید بریم خونه ببینید جوون 25 سال از اون دست و پا میزنه میخواد ببینه. ای امام مجنون جان خالی بود ببینی امال بعد پشت در ایستاده بود آقا میوه یه دل جواد و رحمه دست و پا میزن هی صدا میزن چی گرم از دشنگی میسوزه امال بعد یه کاسه آبم بده خدا آبش دادن نه به خدا چقدر جباهت دار به او غریبی که ای صدا میدن نشکم جگرم از دشتگی میسوزه از آبم مزایق گردند کوپیان خوشداش محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعل اعدام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ونقسم عليك فنتقرب إليك بفاطمة والسر المستودع فيها ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد يا الله يا الله يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك غیبت امام زمان منظر به نظر فرمان
حقیقت می عمر ناقابل ما رو در زمان ظهور آن حضرت قرار بده. خدا با همه بی‌لیاقتی ما به زودی زود زیارت کاظم نصیب هممون بفرما. یا الله قبور شریف یا ائمه عراق از دست بری ابی نجات بده. خدا مکه و مدینه قبرستان بقیع یا الله از دست نواصب از دست این بیدینه ها نجات بر حبت بر ما. خدا قبور جریفه انبیاء بنی اسرائیل از دست یهود عنود خلاصی مرحمت بر ما. زمین پاک خود را از لوس ناپاکان به دست باک فاوت ولیگت حضرت مهدی نجات بده. خدا هوایج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور. هوایج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر یا الله هرگه هر حاجتی در نظر داره به حرمت جواد الائمه مادی و معنوی حاجتش رو روا فرما. مرزای شیعه منظور این مردم زیر دعا مرزایی که در مد نظر این جمع امراض جسمی و روحی هممونو به حق جواد و رحمه و باباش امام رضا خدا همه رو شفا بر حبت برما. یا الله این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. تا آخر عمرمون به دست امام زمان روزی حلال واسه طیب بهممون مرحمت برما. ثواب و روح و بشارت از این مجلس نثار امواد شیعه امواد این جمع و این خانواده بفرما. در نسل واسه قیامت به حق جواد الائمه دشمن علی و آل علی قرار مده. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سوا لتراب اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.